أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث علم رجال در خصوص شرایط قبول روایت راویان هست. راویان باید یک شرایطی داشته باشند که بتوان روایت را از اونها پذیرفت. یکی از شرایطی که ذکر کردند برای راوی اسلامه، یعنی ما راوی که مسلمان نباشه از او روایت قبول نمی کنیم. مراد از اسلام معنای عام میشه، یعنی کسی که شهادتین رو بگوید. اگر راوی شهادت به وحدانیت خداوند متعال بدهد و شهادت به نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدهد، اون روایت رو با شرایط دیگری که ذکر خواهم کرد قبول خواهیم کرد ازش. لذا میبینید که ما در علم رجال از افرادی بحث میکنیم که فتح المذهب هستند، زیدی هستند، سنی هستند، شیعه اثنا عشری هستند که و افراد دیگر که اینها بهشون اطلاق مسلمان می شود. پس اولین شرط قبول روایت راوی این است که لازم است مسلمان باشی. و دومین شرطی که برای شرایط قبول روایت راوی ذکر کردن عقل، یعنی راوی باید عاقل باشه. روایت از شخص مجنون و سفیه قبول نمی شود و این مورد اتفاق همه محدثان، زیرا کسی که مجنونه یا کسی که سفیهه نمی توان به او در عقد روایت اطمینان کرد. یکی دیگر از شرایط قبول روایت این است که راوی باید بالغ باشه. شرطش این است که راوی به سن بلوغ رسیده باشه تا روایت رو از او قبول کنیم. شخص اگر بالغ نبود، صبی باشه که ممیز باشه یا غیر ممیز، نمیتوان از او روایت رو قبول کرد. البته بعضی از بزرگان میگویند که بلوغ شرط نیست، بلکه همین که شخص ممیز باشه کافیه، میتوانیم از او روایت رو قبول کنیم. اما امری مربوط به دین و امری که حلال و حرام خدا مربوط به اون هست، ما بیاییم بگوییم این صبی ممیز هم می تواند در این خصوص کلامش مؤثر باشه، این حرف بسیار مشکلیه، یعنی قبولش خیلی سخته. لذا در شرایط قبول روایت از راوی حتما بلوغ شرطه. شخص باید به یه رشد عقلی رسیده باشه، بفهمه که این امر امر الله، این مسئله حرام و حلال و بیان حکم و تطبیق حکم مربوط به امر الهی است. باید افرادی دستن در کار این بشن که از این مسائل سر در میارن. حالا ما تنازل کردیم، فقط بلوغ شرط دونستیم. شاید بعضی ها سن رشد رو، سن فهم رو، سن آمادگی اون شخص برای بیان روایت، همه اینا رو مؤثر بدونن. لذا این که بعضی ها اومدن گفتن که صبی ممیز باشه کافیه، این حرف بسیار سنگینیه، یعنی قبولش مشکله، چون این امر الله هست، مسئله دین است، مسئله احادیث اهل بیت است. ما باید هر چیزی رو که میگوییم باید جایگاهش هم در نظر بگیریم. جایگاه حدیث بچه ممیز نیست، صبی ممیز نیست. جایگاه حدیث برای کسی است که حدیث رو بفهمه، اصلا بدونه که حدیث رو برای چی دارن نقل میکنن. خب این که من حدیث رو از امام صادق شنیدم، شخصم صبی ممیزه، خب این میداند که اصلا حدیث رو برای چی داره نقل میکنه، هدف از نقل حدیث چیه، اصلا امام صادق چرا این حدیث رو گفته. بعیده صبی ممیز این چیزها رو بدونه. لذا ما عقلش رو قائل میشیم که راوی حدیث باید بالغ باشه، اما کمتر از بلوغ رو قبول نمیکنیم. و لذا ما قائل میشیم تا اینجا اون راوی که روایتش رو قبول میکنیم ابتدا باید اسلام داشته باشه، ثانیاً باید عاقل باشه، ثالثاً باید بالغ باشه، و رابعاً ایمان، که این ایمان مورد اختلاف علماست. چون ما فقط گفتیم اسلام داشته باشه کافی است، ولی بعضیا این شرط چهارم رو اضافه کردن، گفتن راویان حدیث علاوه بر اسلام باید اعتقاد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام داشته باشن. البته بزرگوارانی که مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی و بزرگواران دیگر که خریط علم رجال بودن، همینطور که میدانید اسم مخالفین رو هم ذکر کردن، اسم شخص فتحی مذهب رو هم ذکر کردن، اسم زیدی هم ذکر کردن و افراد دیگری که گرایش مذهبی به اعتقاد و فرقه های خاصی رو داشتن که مسلمان به اونها اطلاق می شود رو هم ذکر کردن، و ظاهر کلام اونها این است که اینا قائل نیستن که باید راوی شیعه اثنا عشری باشه. ما هم همین قول رو قبول می کنیم، یعنی صرف اسلام کافی است و لازم نیست که شیعه اثنا عشری باشه. بله، یه جمله رو ما تأکید میکنیم، این که روایت فرق میکنه، روایت صحیح غیر از موثق است، حسن غیر از موثق است، خب ضعیف هم جایگاه خودش رو داره. ما کسانی که روایت نقل میکنن، اگر معنعنات روایت یعنی سند روایت افرادش همه شیعی باشن، اثنا عشری باشن، ثقه باشن، روایت رو صحیح بهش اطلاق میکنیم و الا موثق است. یک جمله ای رو هم خدمتتون عرض بکنم، این جمله مهمه. ببینید بعضی ها شیعه اثنا عشری بودن، اینا معتقد به امام زمانشون بودن، بعد گرایش پیدا کردن به اسماعیل، یا گرایش کردن به افتح، یا توقف کردن در مورد امام رضا روح الله الفدا از موسی بن جعفر علیه السلام، از امامت موسی بن جعفر علیه السلام به امام رضا رجوع نکردند بعد از رحلت امام موسی بن جعفر علیه السلام، بلکه توقف کردند که بهشون واقفیه میگن. ما در مورد خصوص اینها اگر اینا زمان استقامتشون روایت نقل میکردن قبول میکنیم، اما بعد از استقامتشون قبول نمیکنیم روایتشون رو. یعنی اگر کسانی که واقفی هستن در زمان موسی بن جعفر روایت نقل میکردن و اعتقاد به موسی بن جعفر داشتن، بعد دست از امام موسی بن جعفر علیه السلام برداشتن و بعد از رحلت امام موسی بن جعفر علیه السلام از امام رضا دست برداشتن و توقف کردن، ما این روایتشون رو قبل از توقف قبول میکنیم، اما بعدش قبول نمیکنیم. پس این که میگیم ایمان داشته باشد، ایمان به این معناست که اگر معتقد به امامه و ام روحی لهم الفدا بود و طریقش درست بود تا امام صادق، اعتقاد به امام صادق داشت، بعد از اینکه امام صادق رحلت کرد به اسماعیل رجوع کرد یا به افتح رجوع کرد، اینا روایاتایی رو که قبل از ایمان آوردنشون به افتح و اسماعیل رجوع کردن، ما قبول ازشون میکنیم روایت رو، اما بعد از اینکه گرایش پیدا کردن روایتشون رو قبول نمی کنیم. مثل بنو فضال که اینو اعتقاد به امام صادق داشتن و از امام صادق روایت نقل می کردن، اما امام صادق که از دنیا رفتن همشون به افتح رجوع کردن و فتحی المذهب شدن، بنو فضال دیگه بعد از اینکه ایمان آوردن به افتح دیگه روایت نقل نکردن، اما زمانی که با امام صادق بودن روایت نقل کردن و روایتاشون به ما رسیده، لذا روایتاشون رو ما حجت میدونیم و به روایتاشون عمل میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا بعد از اینکه از امام صادق دست برداشتن دیگه روایت نقل نکردن، با اهل بیت کاری نداشتن، یا مواردی از این قبیل. لذا اینهایی که قبلا اعتقادشون اعتقاد شیعی درست بود ولی بعد در وسط راه دست برداشتن از ائمه و یا فتح المذهب شدن یا واقفی شدن یا اسماعیلی شدن و بعد از اسماعیلی و واقفی و فتحیش مذهب شدنشون روایت نقل نکردن، ما روایت اونها رو در زمان استقامتشون، اصطلاح استقامت میارن، اون روایت ها رو قبول میکنیم و بر طبق اونها عمل میکنیم. یکی دیگر از شرایطی که در خصوص قبول روایت از راویان نقل شده است و بزرگواران به اون معتقد هستند، عدالته. گفتن که راوی باید عادل باشه. البته این هم مورد اختلافه، همونطور که در ایمان هم اختلاف بود و ما ایمان رو شرط در قبول روایت نمی دانستیم، اینجا هم عدالت رو شرط در قبول روایت نمی دانیم. افرادی هستن دروغ نمیگن ولی عادل نیستن، در نقل حدیث ثقه هستن، که بزرگوارانی که شرح حال روایت رو نقل کردن به این موارد اشاره کردن که دروغگو نبوده، اما اینکه عادل بوده این عدالت رو شرط نمیدانن و ضروری نمیدانن. البته میدونید خود لفظ عدالت هم مختلفه معناش. بعضیا میگن آن است که پرهیز از گناه کبیره کنه و اصرار بر گناه صغیره نکنه. برخی دایره عدالت رو وسیع‌تر میدونن، ترک اعمال منافی با جوانمردی رو هم جزء عدالت میدونن و از این موارد. عدالت در مورد توسعه و ضیقش مورد اختلاف هست، ولی ما بنابر نظر قاصری که تحقیق کردیم و در میان رواتی که توثیق شدن مشاهده کردیم، دیدیم بعضی از روات عادل نبودن اما روایتشون مورد قبول واقع شده. لذا مسئله ایمان و عدالت راوی رو ما خدشه میکنیم. ما سه شرط رو در قبول روایت از راوی شرط میدونیم: یکی اسلام رو، یکی بلوغ رو و یکی عقل رو. و در مورد دو شرط دیگر که بعضی از بزرگواران نقل کردن، یعنی ایمان و عدالت، صحبت داریم و خدشه وارد کردیم. ولی بعضی از بزرگواران علاوه بر اون سه شرط، این دو شرط رو هم شرط دانستند در قبول روایت از راوی. و بحث دیگری رو که به حول قوه الهی شروع میکنم امروز، بحث طرق نقل حدیثه. به حمد الله بحث شرایط قبول روایت از راوی رو بحث کردیم که 5 تا شرط بود: اسلام بود، عقل بود، بلوغ بود و دو شیء دیگر رو بعضی ها اضافه کرده بودن، ما قبول نکردیم در قبول روایت راوی. یکی عدالت بود و یکی ایمان. اما طرق نقل حدیث، یکی سماع از خود معصومه. یک کسی هست میرسه خدمت امام صادق، مانند این حدیث میفرماد که عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من علم خيرا فله مثل اجر من عمل به، قلت فان علمه غيره يجري ذلك له، قال ان علمه الناس كلهم جرى له، فقلت فان مات قال وان مات. می فرماد ابو بصیر رسیدم خدمت امام صادق علیه السلام، می فرمود امام صادق کسی که به دیگری چیزی یاد بده برای اوست مثل پاداش کسی که با اون عمل کنه، عرض کردم اگر باز به دیگری بیاموزه همین پاداش برای او هست. فرمود اگر به همه مردم یاد بده همون ثواب درباره او جاری است. گفتم اگر چه معلم بمیرد؟ فرمود اگر چه بمیرد. یکی از مواردی که طرق نقل حدیث هست این است که خود شخص از امام بشنوه، یعنی راوی ناقل حدیث هست، از امام شنیده، از امام معصوم، خدمت امام معصوم رسیده و امام حدیثی رو نقل کردن و شخص در اون مجلس بوده و حدیث رو شنیده از امام و برای دیگران نقل میکنه. که حسن ابن جهم روایتی دارد از امام رضا علیه السلام که میگه فرمود قال سمعت الرضا علیه السلام، شنیدم امام رضا علیه السلام یقول صدیق کل امرئن عقله، صدیق هر شخصی عقل اوست و عدوه جهله، و عدوش جهل اون شخصه. این روایت رو حسن ابن جهم خودشون از امام شنیدن که این طرق نقل حدیث یک موردش سماع از معصومه و امامی که طریق نقل حدیث است سماع از راویه، یعنی شخصی از راوی حدیث بشنود که این حدیث رو از امام شنیده. مثلا فرض کنید که جناب عبدالله ابن سنان بیاد خبر بدهد که قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، من سوال کردم از امام صادق یجیعون القوم فیستمعون منی حدیثکم فأزجر ولا أقوى، قال فقر عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا. عبدالله ابن سنان میگه که به امام صادق گفتم که مردم میان تا حدیث شما را از من بشنون، چه مقداری احادیث کتابم رو براشون نقل کنم که از شما شنیدم. امام فرمود حدیثی از اول کتاب و حدیثی از وسط کتاب و حدیثی از آخرش برای اونها بخون. پس دومین موردی که طرق نقل حدیث هست اون حدیثی است که راوی خودش شنیده است از امام و برای ما نقل میکنه، که همین حدیثی که خدمتتون عرض کردم کلینی نقل کرده، این روایت دلالت میکند که سماع کرده راوی از امام و بعد برای مردم نقل میکنه. خب یکی دیگر از موارد طرق نقل حدیث سماع هست، یعنی شنیدن حدیث. شنیدن حدیث به چند صورته. البته سماع مورد نظر ما سماع از معصوم علیه السلام نیست، چون بحث اون رو قبلا کردیم. مراد ما سماع شاگرد از استاده که از طرق مختلف محقق میشه. یکی دیگر از موارد نقل حدیث اجازه هست و مراد از اجازه و که تعبیر میکنن در علم رجال طرق تحمل اجازه عبارت از این است که استاد به شاگرد خودش اجازه نقل روایت میده، یعنی به شاگردش میگه معزون هستی، روایتهایی رو که من جمع‌آوری کردم یا روایتهایی رو که به تو یاد دادم یا روایتهایی که من دارم اونها رو نقل بکنی. که اجازه ممکنه بر فرد معینی باشه، اجازه بر افراد معینی ممکنه باشه برای نقل حدیث، اجازه بر فرد معین در کتاب معین، اجازه بر افراد معین در کتاب معین، اجازه بر فرد معین در کتاب‌های متعدد، اجازه بر افراد غیر معین در کتب معین و اجازه بر شخص مجهول در کتاب معین. این اجازاتی است که ممکن است برای نقل حدیث داده بشه. اما قسم اول اجازه برای فرد معین در کتاب معین مانند این که بگوید عجزتو که فی کتاب خواست، عجزتو که فی کتاب خواست، که به تو اجازه دادم که از یک کتاب معینی نقل حدیث بکنی، یا اجازه بر افراد معین در کتاب معین، مانند این که بگه عجزتکم فی کتاب خاص، به شما اجازه دادم نسبت به یک کتاب خاصی که نقل حدیث کنید، یا فرمود اجازه برای افراد معین در کتاب‌های متعدد، عجزتک جمیع مسموعاتی، تمام این چیزایی که از من شنیدی میتونی نقل بکنی، یا بفرماد اجازه برای افراد غیر معین در کتاب معین، که این گونه بگوید عجزتو لکل المسلمین فی روایت کتابی، و همچنین اجازه برای شخص مجهول در کتاب معین، عجزتو لمحمد ابن علی فی کتابی، که محمد ابن علی معلوم نیست کیه، ما نمیشناسیم، اجازهش ممکنه شیخ اینطوری باشه. نمونه های اجازاتی که محدثین نوشتن من به چند مورد فقط اشاره می کنم. اولین، اگر به بهار مراجعه کنید، مرحوم علامه مجلسی در پایان جلد 104 تا 107 مواردی از اجازات رو بیان کردن، به صورت اجازه شیخ علی کرکی رحمت الله علیه نمونه از اجازات رو نقل کردن که میتونید مراجعه کنید و به صورت اجازه رو هم مشاهده کنید. یکی هم در کتاب وسائل شیعه حر عاملی است، در پایان اون ضمن بیان طرق خودش مواردی از اجازات رو بیان کردن. کتاب ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی از ذریعه الى تصانیف و شیعه، اونجا معرف اجازات، ده ها کتاب اجازات هست که اونجا باز می توانید مراجعه کنید به این کتب و صورت اجازات رو ببینید. و یکی هم مسلسلات فل اجازات که متعلق به اجازات مرحوم آیت الله مرعشی نجفی است که اجازاتشون رو جمع کردن و در اون کتاب چاپ کردن. یکی دیگر از طرق نقل حدیث مناوله است، اون در صورتی است که استاد کتاب مصحح خود رو جهت استفاده در اختیار شاگردانش قرار بده، مثل این که قال النجاشی فی ترجمت حسین ابن انبسط الصوفی وجدت بخط ابن نوح فی ما اوصا بهی الی من کتبه، که وصیت کرده من به کتبش که ناقل احادیثش باشم. یا نجاشی در ترجمه حسن ابن علی ابن ابی عقیل ابی القاسم جعفر ابن محمد قال کتب الى الحسن ابن علی ابن ابی عقیل یجیز لی کتاب المتمسک و سایر کتبه. یکی دیگر از موارد طرق نقل حدیث کتابت هست، و اون در صورتی است که شیخ حدیث و استاد با خط خودش احادیثی رو بر شخص خاصی بنویسه. باز نجاشی در ترجمه علی ابن ابراهیم قومی فرماد الحسن ابن حمزت ابن علی ابن عبدالله قال کتب الی علی ابن ابراهیم به اجازت سائر حدیثی و کتبهی. یکی دیگر از مواردی که طرق نقل حدیث هست اعلام هست، مراد اعلام این است که شیخ حدیث اعلام کنه فلان حدیث از فلان کتاب روایت و سماع من از فلان راوی، بگه این حدیثه و من از فلان راوی این رو شنیدم، اینو بهش میگن اعلام. نجاشی موردش رو ذکر میکند، قال نجاشی فی ترجمت ابن قولبه و قال ما سمعت من سعد، نشنیدم از سعد الا چهار حدیث. داره اعلام میکنه، میگه این چهار حدیثی که من نقل میکنم، این چهار حدیثی رو که میبینید، این چهار حدیثی که درد شده، این مال فلانیه، اعلام میکنه. و یکی قال نجاشی فی ترجمت حماد ابن عیسی قال سمعت من ابي عبد الله عليه السلام 70 حديثا، اعلام میکنه من از فلانی این احادیث 70 تاشو من از ایشون شنیدم. و یکی دیگر از موارد طرق نقل حدیث وصیت، اون در صورتیه که شیخ حدیث به هنگام مرگ یا مسافرت وصیت میکنه که بعد از مرگ من یا بعد از مسافرت من حدیثی رو روایت کنند. شخص حدیثی رو روایت کنه، مثل این است که نجاشی اشاره میکنه به این مورد، فی ترجمه حسن ابن انبسه وجدت بخط ابن نوح فی ما اوصا به الی من کتبه، که نوشته بود به من وصیت کرده بود که بعد از اینکه از دنیا رفت کتبش رو، احادیثش رو من نقل بکنم. و همچنین وجاده، که اونم در صورتیه که فردی کتابی یا حدیثی رو به دست خط استاد خود پیدا کنه و بر اون اطمینان حاصل کنه و بدین شکل او رو روایت کنه، مثل این موردی که نجاشی به او اشاره کرده، محمد ابن زرقان صاحب موسی ابن جعفر بن الحباب صاحب جعفر ابن محمد علیه السلام کذا وجدت له نسخه رواها عن موسی ابن جعفر علیه السلام، پیدا کردم برای اون نسخه، یعنی دستخطی که رواها که روایت کرده این حدیثی رو که به دستخطش پیدا کردم از موسی ابن جعفر. و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.